اورېدلی وي د خدای په نام.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلی محبیب عظیمی به توجه می رسانه.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان به مسدود ماندن گذرگاه ترخم توسط پاکستان برای 5 روز متوالی واکنش نشان داده و گلوله‌باری بر نیروهای طالبان در این مرز را خلاف حسن همجواری خوانده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر روز شنبه 9 ماه سپتامبر در اعلامیه بر جدایی مسائل اقتصادی از سیاست تاکید ورزیده است. در اعلامیه آمده است که لازم است تا دو طرف به خاطر بهبود تجارت، ترانزیت و اقتصاد منطقه برای این مشکلات از راه تفاهم راه حل جستجو کنند و اجازه ندهند که مسائل سیاسی و سایر موارد اقتصاد، تجارت و تردد آزاد مردم را متضرر سازد. پس از درگیری میان افغانستان و پاکستان در مرز ترخم در 6 ماه سپتامبر این گذرگاه مرزی برای هر گونه تردد مسدود شده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با نشر گزارش تازه از تولید سریع متامفتامین در افغانستان و افزایش قاچاق آن در داخل این کشور و کشورهای منطقه خبر داده است. بر اساس گزارش این دفتر که دیروز یکشنبه 10 ماه سپتامبر نشر شد، قاچاق متامفتامین در افغانستان و کشورهای همسایه نزدیک به 12 برابر افزایش یافته است. همچنان در گزارش گفته شده است که کشف مواد مخدر طی 5 سال از 2.5 تن در سال 2017 به 29.7 تن در سال 2021 افزایش یافته است. یافته های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 و ممنوعیت مواد مخدر در اپریل 2022، قاچاق هروئین هرچند با نرخ پایین تر ادامه یافته است. نصرت حق پرست، ورزشکار رشته هنرهای رزمی مختلط، حریف امریکایی خود را شکست داد. با گزارش سازمان UFC، نصرت حق پرست، ورزشکار افغان در این سازمان توانست که لندن کینونز از ایالات متحده امریکا را که قهرمان سازمان تیتن FC بود توسط امتیاز شکست دهد. مسابقه آنان صبح دیروز یکشنبه در دوره 293 سازمان UFC با میزبانی شهر سیدنی واقع در نیو ساوت ویلز استرالیا برگزار شد. با این پیروزی حق پرست شمار پیروزی هایش را در MMA به عدد 15 رسانید، ولی در سازمان UFC این 7th موفقیت وی به شمار می رود. حق پرست در سازمان UFC تا به حال 4 شکست را نیز تجربه کرده است. قابل تذکر است که حریف وی به 2nd شکستش دست یافت و این نخستین تجربه وی در سازمان جهانی UFC به شمار می رفت. نصرت حق پرست در سال 2017 وارد UFC شد که پس از سیار بهادرزاده عنوان 2nd مبارز افغان را به دست آورد و توانسته است به این سازمان بزرگ جهانی مبارزات آزاد راه یابد. مقامات نظامی حکومت طالبان ادعا کرده است که در ولایت بامیان برخی از آثار باستانی را کشف و ضبط کردند. در یک گزارش خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان ادعا شده است که این آثار تاریخی توسط نیروهای قول اردوی 209 بروز شنبه 18 ماه سنبله در بامیان کشف و ضبط شدند. خبرگزاری باختر گفته است که آثار کشف شده شامل 2 مجسمه، 2 جسد مومیایی شده، 1 تاج طلا، 5 صندوق، 2 شمشیر و 1 کتاب با 17 صفحه طلا نوشته شده می باشد. در خبرگزاری باختر هیچ عکس یا ویدیوی از این آثار ضبط شده که ادعای مقامات طالبان را ثابت کند به نشر نرسیده است. اخیراً طالبان مکررن مدعی شده اند که آثار باستانی را از نزد قاچاقچیان در سایر مناطق افغانستان نیز ضبط کرده اند. این در حال است که طالبان در دور حکومت قبلیشان خود مجسمه های بزرگ بودا در بامیان را تخریب نموده و بسیاری از آثار باستانی دوران قبل از اسلام را نابود کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقام های خیبر پختونخوا می گویند که در درگیری ها بین طالبان پاکستانی و نیروهای امنیتی این کشور در چترال ادامه دارد. درگیری ها روز پنجشنبه آغاز شده است. هر دو جانب درگیر با سلاح‌های سنگین به سوی هم شلیک کردند. محمد علی معاون کمیشنری چترال دیروز یک شنبه به رادیو مشعل گفته است که شب نظامیان دو راکت به سربازان پاکستانی شلیک کردند، اما به کسی آسیب نرسید. و افزود که اردوی پاکستان با استفاده از هلیکوپتر به مراکز شب نظامیان حمله کرده است. و گزارش های بازداشت سربازان پاکستانی توسط شب نظامیان را به اساس خواند. تحریک طالبان پاکستان روز شنبه در یک خبرنامه مطبوعاتی اعلام کرد که شب نظامیان آن مقر فرماندهی اردوی پاکستان در چترال را با راکت هدف گرفته و تمامی وسایل نظامی آنها را از بین برده است. تحریک طالبان پاکستان همچنین مدعی شده است که سه پسته امنیتی اردوی پاکستان را تصرف کرده است، اما اردوی پاکستان تاکنون در مورد آن چیز نگفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. در اثر زلزله با قدرت 6.8 درجه ریکتر در مراکش که از 120 سال بدین سو سابقه نداشت، بیش از 2000 نفر کشته شدند. در حالی که رهبران کشورهای مختلف جهان با مراکش ابراز همدردی و حمایت کردند، رقم کشته شدگان زلزله مهلک در این کشور به 2012 تن رسید. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گفته است که این زلزله ساعت 11:11 شب به وقت محل در 71 کیلومتری جنوب غرب مراکش و در عمق 18.5 کیلومتری رخ داده است. رسانه های محلی گزارش دادند که شفاخانه های مراکش شاهد هجوم گسترده مجروحان بوده است. وزارت داخله مراکش ناوقت جمعه با وقت محل گفت در این زلزله 2059 نفر زخم برداشته که وضعیت اکثر آنان وخیم است. مقامات گفتند که تلاش ها برای بیرون کشیدن افراد از زیر آوار جریان دارد. گروه 20 اقتصاد عمده جهان یا جی 20 به روز شنبه 9 ماه سپتامبر از اتحادیه کشورهای آفریقایی به حیث یک عضو دائمی استقبال کرد. این حرکت یک تصدیق قدرتمند برای آفریقاست، زیرا بیش از 50 کشور آن به دنبال نقش مهمتر در صحنه جهانی هستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال گذشته در مورد عضویت دائمی اتحادیه آفریقا در گروه 20 گفته بود که زمان زیادی در راه است. نریندرا مودی صدر اعظم هند از علی اسومانی رئیس اتحادیه آفریقا با در آغوش گرفتن وی در اجلاس سران گروه 20 که هند میزبان آن است استقبال کرده گفت که او خوشحال است. رهبران گروه جی 20 یا 20 اقتصاد برتر جهان با بنای یادبود مهاتما گاندی رهبر استقلال هند در حال ادای احترام کردند که اجلاس آنان دیروز یک شنبه با پایان رسید. جزئیات بیشتر را از همکار ما ژیلا نوری میشنوید.
رهبران گروه جی 20 اتحادیه آفریقا را به عنوان عضو جدید اضافه کرده و در مورد طیف از مسائل به توافق رسیدند، اما لحن خود را در مورد جنگ روسیه در اوکراین ملایم کردند. گروه 20 کشور ثروتمند و در حال توسعه از اتحادیه آفریقا با عنوان عضو جدید استقبال کردند که بخشی از تلاش‌های نریندرا مودی صدراعظم هند برای اطلاع جنوب جهان بوده است. هند من حیث میزبانی نشست همچنین توانست که گروه منقسم را علی‌رغم اختلاف نظرهای مشخص بین اعضای قدرتمند که عمدتاً بر محور مناقشه اروپا بود وادار به امضای قطعنامه نهایی کند. هند همچنین از یک طرح بلند پروازانه با ایالات متحده اتحادیه اروپا و سایرین برای ایجاد یک دهلیز خط آهن و بحری که آن کشور را با شرق میانه و اروپا مرتبط می کند و منظور تقویت رشد اقتصادی و همکاری سیاسی پرده برداشت.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس یونان اعلام کرد که بر اثر تصادف یک بس سیاحتی با یک واسطه در نزدیکی کلکیس در شمال یونان دیروز یک شنبه 3 تن کشته شدند. این بس دارای نمبر پلیت سربستان بود و 23 تن از بیش از 80 مسافر با جراحات جزئی به شفاخانه ها منتقل شدند. 18 عمله اطفائیه و 6 واسطه امدادی به محل حادثه اعزام شد. بر اساس احصائیه کمیسیون اروپا، یونان در میان کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین شمار تصادم های جاده‌ای را در سال داشته است. رستم عمروف وزیر دفاع جدید اوکراین از شرکای کیف خواسته است تا تحویل تسلیحات سنگین را در بهبوهای یک ضد حمله طولانی و دشوار علیه نیروهای روسی افزایش بخشند. عمروف در یک پیام که روز شنبه 8 سپتامبر منتشر شد گفت: در حالی که ما از تمام حمایت‌های ارائه شده سپاسگزاریم، ما به تسلیحات سنگین بیشتر نیاز داریم. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز پیرامون روند کند تحویل دهی تسلیحات توسط شرکای غربی کیف گفته بود که هرچی اوکراین زودتر تسلیحات دوربرد را دریافت کند، ضد حمله این کشور روند سریع تر برای آزادسازی مناطق تصرف شده توسط نیروهای روسی پیدا خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. قصر سفید از اجلاس امسال گروه جی 20 به عنوان یک موفقیت استقبال میکنه و میگه که اعلامیه ختم نشست حاوی نکات مهمی در مورد جنگ در اوکراین است. با وجودی که رهبران چین و روسیه از شرکت در گردهمایی در پایتخت هند صرف نظر کردند، مقام های امریکایی میگن که اعضای گروه توانستند در مورد طیف وسیع از موضوعات به اجماع برسند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از ما حفیظ آصفی میشنوین. اتحاد چیزی بود که رهبران گروه 20 در اجلاس امسال به دنبال آن بودند. با این همان چیزی است که آنان میگویند، بالانی که خواستار صلح جامع، عادلانه و با دوام در اوکراین شد. اما از نام بردن روسیه به عنوان متجاوز کوتاه آمدند. این گروه همچنان موافقت کرد که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای غیر قابل قبول است.
آنها با حذف کلمه روسیه و کلمه تجاوز حیثیت آقای پوتین را حفظ کردند و اکنون منتظر خواهند ماند تا ببینند که آیا او با انجام آنچه که همه اعضای گروه 20 به جز او موافقت کردند متقابلا عمل خواهد کرد و این خروج کامل از اوکراین است.
در آغاز اجلاس در دهلی جدید، صدر اعظم هند نریندرا مودی بر اجماع تاکید کرد.
G20 کے پرزیدنٹ کے طور پر
امروز هند به عنوان رئیس جهانی گروه 20 از تمام جهان میخواهد که ابتدا این نقصان اعتماد جهانی را به یک باور تبدیل کنند. زمان آن فرا رسیده است که همه ما با هم حرکت کنیم.
این توافقنامه گسترده که شامل موضوعات مانند تجارت، رشد و توسعه اقتصادی، تغییرات اقلیمی، اصلاح نهادهای چند جانبه، تکنولوژی، مالیات، برابری جنسیتی و موارد دیگر بود، در روز اول نشست به دست آمد. با وجود غیبت پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهور چین، از هر دو توسط مقام های ارشد کشورهایشان نمایندگی صورت گرفت. قصر سفید با صدای امریکا گفت که استدلال واشنگتن برای حمایت از اوکراین با پیامدهای اقتصادی مهم درگیری بستگی دارد.
جنگ در اوکراین فشار زیادی را بر کشورهای با درآمد پایین و متوسط وارد کرده است که بحث امنیت غذایی، امنیت انرژی، فشار تورمی به میان می آورد و آنچه رئیس جمهور می خواهد دنبال کند و به طور خاص به جنگ در اوکراین اشاره می کند و این موضوع را دنبال می کند.
اما جان کورتن از پوهنتون تورنتو گفت که رهبران 20 اقتصاد برتر جهان می توانستند بسیار جسورتر باشند و به ویژه در مورد تغییرات اقلیمی عمل کنند. رئیس جمهور بایدن ابتدا در ویتنام توقف خواهد کرد تا روابط با آن کشور را تقویت کند و سپس به کشور باز خواهد گشت تا روز سخت را تجلیل کند که در جریان 22 سال در ایالات متحده و فراتر از آن تنین انداز شده است و آن 11 ماه سپتامبر است. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی اخیر خود بر لزوم ادامه آنچه که سنکی سازی اسلام در منطقه خود مختار اویغور در سینکیانگ می خواند تأکید کرد. اما ایالات متحده آنچه را که در سینکیانگ بر اویغورها و سایر اقلیت ها عمدتاً مسلمانان میگذرد، جنایات علیه بشریت و نسل کشی میخواند. این جنایات شامل کار اجباری، عقیم‌سازی اجباری، جدایی خانواده ها و اسارت در اردوگاه ها می باشد. بد شاک سفیر جهانی عدالت جزایی به مشکلات به ایجاد مسیرهای برای عدالت و پاسخگویی برای عاملان جنایات رخ داده در سینکیانگ اشاره کرد. وی گفت: منظورم این نیست که ما بیکار بنشینیم یا ساکت باشیم. اول ما باید به نامگذاری این جنایات ادامه دهیم. این جنایات علیه بشریت و نسل کشی است. جهان باید در مقابل آنها چه در گفتار و چه در عمل محکم و استوار بیستد. سفیر فانشک خاطر نشان کرد که مستندات جنایات حکومت چین در سینکیانگ باور نکردنی است. وی گفت دانشگاهیان و محققان مستقل در حال بررسی دقیق طرز عمل‌ها و وبسایت‌ها هستند. شاهدان تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند. سازمان‌های غیر حکومتی در حال تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای تجاری از مراکز بازداشت، قبرستان‌ها و مساجد تخریب شده مسلمانان هستند. سفیر فانشک گفت که اسناد و مدارک برای واکنش ایالات متحده به جنایات مرتکب شده در سینکیانگ بسیار مهم بوده است. در سال 2021 کنگرس ایالات متحده قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها را تصویب کرد که اموال تولید شده در سینکیانگ با کار اجباری ساخته شده و واردات آنها به ایالات متحده ممنوع است. علاوه بر این، سال 2020 ایالات متحده 12 فرد مرتبط با نقض جدی حقوق بشر در سینکیانگ را تحت برنامه تحریم های جهانی مگنیتسکی تعیین کرده و محدودیت های ویزا را برای چندین مقام چینی و حزب کمونیست چین به دلیل دخالت در نقض فاحش حقوق بشر در آن کشور اعمال کرده است. وزارت تجارت ده ها نهاد چینی مربوط به سوء استفاده در سینکیانگ را از دسترسی به بازارهای ایالات متحده محدود کرده است. سفیر فرشک گفت: ما همچنین یک توصیه کسب و کار زنجیره‌ای تأمین سینکیانگ را صادر کرده ایم تا خطر افزایش یافته برای مشاغل دارای زنجیره تأمین و سرمایه گذاری در سینکیانگ را با توجه به شرکت هایی که در کار اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر در آنجا و در سراسر چین شریک هستند برجسته سازیم. سفیر فانشک گفت که ایالات متحده به رهبری خود در تحمیل هزینه ها بر افراد و نهادهای مرتبط با جنایات مرتکب شده در چین و در سراسر جهان ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. وزارت خارجه حکومت طالبان به بسته ماندن گذرگاه تورخم توسط پاکستان برای چندمین روز پیهم واکنش نشان داده و گلوله باری به نیروهای طالبان در این مرز خلاف حسن همجواری خوانده. کارشناسان معتقد هستند که تداوم بسته ماندن این گذرگاه و طولانی بودن تنش ها میان پاکستان و طالبان این گروه را از ابعاد مختلف با آزمون مواجه میکنه. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
پس از درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در تورخم در جریان هفته گذشته، این گذرگاه مرزی برای هر گونه تردد بسته شد و تاکنون برای چندمین روز متوالی بسته مانده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد آن درگیری میگوید که حکومت پاکستان دروازه تورخم را پس از آن بست که روز چهارشنبه گذشته نیروهای پاکستانی بر نیروهای سرحدی طالبان زمان شلیک کردند که مصروف ترمیم یک پاسگاه امنیتی بودند که سالها قبل اعمال شده بود. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به بسته‌ماندن این گذرگاه میگوید که مسائل سیاسی نباید مسائل اقتصادی را متأثر و متضرر کند. این وزارت تاکید میکند که لازم است تا دو طرف به خاطر بهبود تجارت، ترانزیت و اقتصاد منطقه برای چنین مشکلات از راه تفاهم راهکار جستجو کنند. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان: بستن راه تورخم تجارت دو کشور و منطقه را متاثر میسازد و تاجران عام دو طرف را میتواند به ضرر تجارتی و مالی مواجه سازد. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با واقعه چند روز پیش آتش زدن یک لوری حامل انجیر تاجران افغان در ایالت بلوچستان پاکستان که به سوی بندر واقعی هندوستان میرفت و همچنان توقف اموال تاجران افغان تحت عنوان لیست حساس در بندر کراچی اشاره میکند و مقامات پاکستانی را به نقض تمام اصول متهم میکند. وزارت خارجه طالبان تاکید میکند که این اقدامات حکومت پاکستان منجر به نگرانی و به اعتمادی شده است. سکل میگوید: متاسفانه برخلاف همه تعهدات قبلی، عرف حاکم و تعهدات تحت قوانین بین‌المللی، جانب پاکستان بیشتر اوقات در بندر کراچی مشکلات ایجاد می کند و همزمان با رسیدن محصولات زراعتی و میوه افغانستان دروازه ها را به بهانه های توجیه ناپذیر می بندد که نه تنها به تجارت افغانستان و پاکستان ضرر می رساند، بلکه فاصله میان مردمان و کشورهای برادر را افزایش می دهد و تجارت و ترانزیت همه منطقه را به مانع و معطلی روبرو می سازد. وزارت خارجه طالبان می گوید که بر علاوه جنازه ها تعداد زیادی از مسافران مشمول زنان، مردان، کهنسالان و کودکان در دو سوی گذرگاه تورخم گیر ماندند که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. مقام های ولایتی طالبان در ولایت ننگرهار نیز از مردم خواستند که از رفتن به تورخم به دلیل بسته بودن این گذرگاه خودداری کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان بر یافتن راه های حل دیپلماتیک برای مشکلات موجود میان دو کشور نیز تاکید می کند. سرور جعفری، استاد روابط بین‌الملل، میگوید که قدرتمند شدن طالبان پاکستانی و افزایش حملات آن گروه در پاکستان با توجه به مشترکات ایدئولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی با طالبان افغانستان سبب شده که حکومت پاکستان به یک انتخاب دشوار و شرایط سخت قرار گیرد. به گفته سروری، حاکمیت طالبان بر افغانستان سبب افزایش حملات و قدرتمند شدن طالبان پاکستانی شده است. از همین رو حکومت پاکستان در تلاش آوردن فشارهای بیشتر بر حکومت طالبان افغانستان است تا از این طریق بتواند جلو حملات و گسترش نفوذ تحریک طالبان پاکستانی را در داخل خاک پاکستان بگیرد. جعفری در مورد پیامد این تنش‌ها میگوید:
طالبان از نظر اقتصادی تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت، چون یک بخشی از اموال تجاری از طریق پاکستان وارد افغانستان میشود، میتواند وضعیت اقتصادی در درون افغانستان را یک مقدار پیچیده بکنه و پیدا کردن جاگزین برای این شارای عبوری و اقتصادی که اکثریت اموال اقتصادی ما از طریق پاکستان وارد افغانستان میشه برای افغانستان سخت میشه و این وضعیت را و مدیریت وضعیت برای افغانستان و امارت اسلامی را سخت و دشوار میکند.
همچنان این استاد دانشگاه معتقد است که وضعیت امنیتی با تداوم این تنش‌ها ممکن پیچیده تر شود و حمایت منطقه‌ای در راستای مبارزه با تروریسم و هراس افغانی و همچنان استقرار ثبات در منطقه میتواند دچار دشواری شود. این در حالی است که به دنبال تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان، سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان که تحت اداره طالبان است به وزارت خارجه آن کشور فراخوانده شده و عباس جیلانی، وزیر امور خارجه موقت پاکستان، از وی خواسته که علیه گروه‌های هراس افغان که با پاکستان تهدید ایجاد می‌کنند حکومت طالبان اقدام کند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از تولید سریع متامفتامین در افغانستان و افزایش قاچاق او در داخل کشور و کشورهای همسایه خبر داده. با اساسی گزارش، قاچاق متامفتامین در افغانستان و کشورهای همسایه نزدیک به 12 برابر افزایش یافته. حکومت طالبان تا کنون در واکنش به این گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد چیزی نگفته، اما مقام های گروه بارها ممنوعیت کشت کوکنار یکی از دستاوردهای عمدهشان عنوان کردند. برای بررسی دلایل افزایش قاچاق این ماده مخدر طی حکومت 2 سال گذشته طالبان و تبعات امنیتی او به منطقه، محمد احمدی مصاحبه با سخی بیراملی، کارشناس روابط بین الدول، انجام داده که با هم میشنویم.
میبینیم که این کش 12 برابر افزایش پیدا کرده. حکومت طالبان تا بال واکنششان نداده، اما چه فکر میکنه؟ علل عوامل اصلی چی هست؟ چرا اینقدر افزایش یافته است؟
کارهای غیر قانونی به زبان بسیار ساده گفته شود در جاهای زیادتر میشه و افزایش میابه که در اونجا حاکمیت قانون به صورت مطلقش تطبیق نشه. ما مثالاش در کشورهای امریکای لاتین داریم، در افریقا، در همه جاها میبینیم. در جاهایی که قانون به شکل واقعیش تطبیق نمیشه، بدان کارهای غیر قانونی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق